بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را بر توفیقی که برای ادامه درس و بحث پیدا کردیم شاکریم. امیدوار هستیم که در آستانه تشرف به محضر مقدس حضرت صدیقه که ایام سالگرد شهادت اون حضرت این توفیق رو داشته باشیم که این ایام رو در خدمت عزیزان باشیم انشاءالله. در درس 31 قبل از ورود به بحث قبلیمون که ادامه بحث سابق هست، یک اصلی را مطرح می فرمایم که اون اصل این است که طلب مجهول مطلق محال است. لذا در صفحه 85 این مطلب را به میون آوردم که انسان به دنبال چیزی می رود که از او به یک نحوی اطلاع داشته باشه، از چیزی که به طور مطلق بی اطلاع باشه قطعا به طرف او نمیره. این اصل مجهول مطلق محال است یکی از اصول و مطالبی است که در کتاب‌های فلسفی و عرفانی مطرح شده. مرحوم جناب آخوند علیه الرحمم در اسفار طرح فرمودن و روی کلمه مطلق باید خیلی تثبت به خرج داد، گرچه در پایان صفحه 86 حضرت آقا روحی فدا این مطلب را به بعدها حواله فرمودم که بعد روشن‌تر میشه، اما شاید به این زودی ها به این مطلبی که اشاره شده دست پیدا نکنیم. عزیزان روی کلمه مطلق خیلی تثبت به خرج بدهید و فکر بفرمایید که یک چیزی که برای انسان به نحو مطلق مجهول باشه آدم بخواد او را طلبش بکنه این محاله. و عرض کردیم در جلسه قبلی که خیلی فرمایشات اینجا پیش میاد. اگر در نشأه طبیعت در عمر ظاهری انسان به بعضی از امور برسد که هیچ نسبت به اون امور طلبی و اطلاعی نداشته باشه علی ظاهر، اون وقت چطور میشه که پس این حوادث وقایع برای شخص پیش میاد به مطلوبی دست پیدا میکنه در حالی که نسبت به اون مطلوبش اصلا اطلاعی به هیچ نوع خبری نداشت؟ اون بحثی که در انزالی بودن موجودات عالم در درس هفتم به عرض محضر رسوندیم، اون بحث را میتونید با این بحث ضمیمه بفرمایید که در صورتی مطلبی برای انسان مجهول میماند به صورت مطلق که شخص نسبت به این مطلب و به این مقصد در هیچ یک از عوالم وجودی طلب نداشته باشه، طلب نکرده باشه، چه بسا به نحوه متعارف و علی ظاهر در نشأه طبیعت چیزی را نخواسته باشه، اما مطابق با عالم مثالش از اون مطلب اطلاع داشته باشه، یا بر اساس رابطه نفس با عالم عقل از اون مطلب اطلاعی یافته باشه. بازم میبینید که اون مقصود اون مطلب براش حاصل میشه با اینکه به نحو متعارف از او بپرسید که شما این را از کجا طلب کردید، چه خبر داشتید، از این مقصودتون چه اطلاعی داشتید، و هرچی فکر بکنه به جواب سوال شما نتونه پاسخ بده که از کجا اطلاع داشت. عرض کردیم که از کجا اطلاع داشت چه بسا مطابق با نشأه طبیعتش مطلع نباشه، اما بر اساس عوالم وجودی دیگرش از این مطلوب اطلاعی داشته باشه و روی همون اخبار و اطلاعش به این مقصود نائل بشه. اینا خیلی رقیقه، خیلی مطلبه. سلام. بلزا یه بحثی قبلا بود که بعضی از حقایق را به انسان میدهند با اینکه خود شخص هیچ از اون حقایق خبری نداشت. اینا به چه صورته؟ اینا هم به همین نحوه حقایقی گاهی به شخص رو میده و خود فرد هم به دنبال اون میگرده با اینکه در مرتبه ظاهر خودشم بی اطلاع است. معلوم میشه که بر اساس ارتباط وجودیش با عوالم مافوق اون اسرارش، اون سرش، اون نهانخانه غیب جانش اون مقصود را، اون مطلب را یافته و بر اساس همون هم بهش داده. چه این که شاید این بحث تا بحث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه که روایتش را مرحوم جناب کلینی در اصول کافی هم مطرح فرمود که اونهایی که شقی هستند در همون شکم مادر شقی هستند و اونهایی که سعید هستند خوبن از همون رحم مادر و زهدان مادر خوبن، یعنی از همون جا خوبی رو طلب کردن بهشون میدن، و اگر شقی است در همون جا شقاوت رو طلب کرده است و بهش میدن، که بعد از همین جا جبریون بنده خدا متوجه لطائف اسرار روایات نشدن و آمدن سر از جبر در آوردن که ما که اطلاع نداشتیم شقاوت و سقاوت سعادت چی اصلا، ما که در شکم مادر بودیم که اینها رو نمی فهمیدیم. پس معلوم میشه که جبر دیگه، خدا به هر کسی میخواد مجبورن سعادت بده میده و هر کسی خودش میخواد شقاوت بده میده، بلا ما که طلب شقاوت و سعادت که نکردیم، چون اون موقع چه اطلاعی داشتیم، ما چه خبر داشتیم از خوبی و بدی که گرفتاریمون این باشه که در شکم مادر بد باشیم یا خوب باشیم. اونجا رو هم بهش جواب میدن که خودت خواستی و به دادن شقاوت را یا سعادت را انشالله. وقت این اشکال پیش میاد که من خودم خواستم اونجا که سعادت و شقاوت برای من مجهوله که مطلقا بظاهر من که نه از سعادت خبری داشتم نه از شقاوت خبری داشتم نه حالیم میشد اصلا و اونجا چجور آخه من خواستم به من دادن. این را باید بر اساس بحث قوس نزول و قوس صعود حل بفرمایید که اون چه که سریره وجودی شخص در مقام تنزل درخواست داده، طلب کرده، اطلاع داشت از عوالم وجودی مافوق به همون اندازه ای که در قوس نزول خودش را متنزل داد و بر اساس سرشت ذاتیش از عوالم فوق پیاده شده به همون اندازه هم او رو در قوس صعود کمالات آیندهش رو بهشم میدن. دیگه معنا نداره که بفرماد من خودم نمیدونستم، اطلاع نداشتم و چیزی رو که نمیدانستم چطور طلبش کردم و حال این که طلب مجهول مطلق محاله. جوابش میدن که به ظاهر کسی به نگاه میکنه میگه که نه خیر، این کودک بود، این که طلبی نداشت، این حالیش نمیشه. بر اساس نشأه طبیعت اینجا که انزل مرتبه وجودی است، اینجا به ظاهر میگه من بی اطلاع بودم، خبر نداشتم و از کجا طلب کردم. اما چون حقیقت او در مراتب وجودی مافوق، در عالم مثال، در عالم عقل، در مافوق عالم عقل که اونها حقیقتند و این رقیقت این مرتبه مادونه، در نشأه ماده این رقیقت، خبر نداره که بر اساس اون حقیقتش خواسته و الان برای او کشف صبحه شده، کشف این چی که در زیر پرده بود و بر اساس رقیقتش به ظاهر از او بی اطلاع بود، همون برای او مکشوف شده اصلا. چون برز سندیم که در قوس نزول اونی که حقیقت شیعه همانیست که در عالم مثاله، در عالم عقله، وجودش در عالم ماده رقیقته، مرتبه نازله است، و در قوس صعود که میخواد از این مرتبه رقیقت باز به حقیقت راه پیدا کند، این در حقیقت همونی رو طلب میکند که در قوس نزول از او تنزل پیدا کرده و آمده پایین. حالا این بحث را بر اساس اون دو بحث، اون بحث قوس نزول و قوس صعود و بحث انزالی بودن موجودات در سه هفتم که مطرح شده، اینها با هم دیگر جمع بفرمایید، بعد حالا ببینید که چه اسراری در روایات برای ما مکشوف میشه که هیچ موقع طلب چیزی را که برای ما به نحو مطلق مجهول باشم نیست و هر چه که برای ما هم پیش آمده خواسته خودمون بوده، خودمون طلب کردیم و مطلوب ما رو هم به ما رسوندن. چون سر در نظام هستی اینه که نظام عالم اون چنان تنظیم شده است که به هر موجودی هر چه که طلب اوست بهش برسونه. عالم اینجوری تنظیم شده و امکان ندارد که نظام هستی موجودی رو محروم بگذاره. هرمان در عالم مفهوم نداره اصلا. که یک موجودی، یک درختی، یه بوته‌ای، یه انسانی، یه حیوانی، آبی، آسمانی، دریایی، ستاره‌ای، چیزی محروم بمونه از اون چرا که مقصود اوست در رسیدن به مطلوبش در هرمان قرار بگیرد امکان نداره. طوری عالم تنظیم شده هست که به هر کس هر چه که طلب اوست او را به مطلوبش وصول بدن، برسانن. کار عالم اینه. منتها نحوه ارتباط موجودات به چه صورته که اون حقیقت اداره کننده نظام وجود اون چنان عالم رو تنظیم کرد که هیچ موجودی در هرمان باقی نماند، اون حرف دیگریه. حالا چطور شده این بچه مثلا به کمال نرسیده، کال مثلا نرسیده، به ظاهر از این نشأ رفته، همین اندازه رو خواسته، بیش از این نخواسته که عالم بهش بده. اون وقت بفرمایید که نخواسته آقا چیزی رو که نمیدونسته چجور طلب کنه؟ جوابش اینه که چطور در قوس نزول از عوالم وجودی آمده نمیدانستم معنا نداره. بر اساس سریرهای وجودیش، اسراری که در جان خود اوست، هر چرا که در قوس نزول دیده همون رو در قوس صعود طلب میکنه. ندیده و نمیفهمید و ادراک نمیکرد، اینها راه نداره. حداقلش اینه که در عالم ماده تنزل کرده. بله موجوداتی هستن که در عالم عقلن، از عالم عقل به عالم مثال تنزل نکردن، از عالم مثال به عالم ماده تنزل پیدا نکردن. اینها هر اندازه‌ای که کمال یافتن، بیش از اون اندازه کمال براشون متصور نیست که طلب بکنن. سرش اینه که تنزل نکردن تا بالا برون. مثل این که فرشته ها رو میفرمایند هرگز اهل شهوت نیستن، اینها فقط مرتبه عقلی وجودیشونه، اینها مرتبه مادی ندارن، اینها به یک معنا مرتبه مثالی ندارن، مگر اینکه گهگاهی تنزل وجودی بکنن در وجود اشخاص. مثل اینکه شخصی بگه من فرشته دیدم، ملک دیدم، یا جناب رسول الله میفرماد جبرئیل را گاهی به صورت 600 تا بال دیدم، یه پرنده‌ای که 600 تا بال داره روایت داریم. اینها همه انشاءالله در سیر بحث‌ها خودش رو نشون میده که یعنی چی 600 تا بال داره، یعنی چی. و اون هم 600 تا بالش اونقدر هر یک از این بالها پر داره که کذا، خیلی روایت شیرینه، خیلی شنیدنی است. و مرحوم جناب صدر متعلهین در جلد ششم اسفار همین روایت رو مطرح کرده و روش بحث کرده، خیلی شیرین هم پیش رفته. یا جناب رسول الله می فرماید که من جبرئیل رو به صورت دهیه کلبی دیدم، که یه جوان شاب امرد، هنوز معلوم ریش در نیاورده، جوان ضرب المثل عرب بود، که گاهی حضرت جبرئیل را به شکل ایشون مشاهده می کردن. مگر یک نحوه تنزلات اینجوری فرشته ها باشه که قوس صعود در پی نداره، فقط تمثل و تنزل است در قوه خیال افراد اشخاص که پیش میاد و رخ میده. قرار از اینه که اینها چون تنزل پیدا نکرده اند، خب کمالاتی که در قوس صعود برای شیء موجود می شود، این کمالات رو هم پیدا نمی کنن. در همون حدی هستن که در قوس صعود نزول تنزل کردن و به انزل مراتب نیامدن. اما اگر موجودی به انزل مراتب وجود که عالم ماده هست آمده باشه، این معلوم است که در این موجود استعداد رسیدن در قوس صعود به هر مقدار کمالی که مطابق با خواسته خودشه هست. و از اون سریره وجودیش، از اون خواسته ذاتیش عالم مطلعه. و چجور نظام عالم تنظیم می کند که ایشون به هر صورتی که هست به اون کمالش هم برسه. و لذا می بینید که فلون کس پدرش عجیب مال داره، متمول، و او رو بخواد به هر کجایی برای تحصیلم بفرسته راه براش هست، زمینهای تحصیلیش هم خوب فراهمه، نخه به جایی نمیرسه. اون دیگری چطور؟ اون یکی بچه فقیره، پدرش بنده خدا هیچی دستش نیست، خودش هم نه لباسش، نه وضعش، نه کتابش، نه پول برای کتاب خریدن داره. میبینید نه او به جایی رسیده. اینجور تنظیم کننده است دست غیبی عالم. و حال اینکه به ظاهر باید اونی که اونایی که متمول ترن درس خونده تر داشته باشن، به کمال رسیده تر باشن از دیگران، و میبینید که میفتن در مسیر تحصیل. اونهایی که فقیرترن بچه هاشون به کمال بهتر میرسن، تا چه برسه به اونهایی که داراترن. اونهایی که داراترن نوعاً بچه هاشون به کمال رسیده نیستن. چرا؟ علی ظاهر که اون بهتر زمینه داشت، اینکه زمینش به طور کلی نابود بود. چطور شد این شد اون یکی نشد؟ معلوم میشه اون طلب نکرد، این طلب کرد، و نظام هستی هم تنظیم کننده است. برای نظام عالم که به خود تنظیم بکند کسی به کمال برسد، چه بسا وسائل معده نباشه، اما علت تامه حقیقی نظام هستی فیض خودش رو برسونه. چون پدر، مال، زمینه، کتاب، استاد، اینها همه علت معده. علت معده اشخاص رو به کمال حقیقیشون نمیرسونن. علت معده سرپلن. علت معده وسیله. اونی که دهنده هست اون علت حقیقیه، به تعبیر فلسفی علت تامه است. علت تامه اون دست حقیقی در نظام هستیه که تنظیم میکند همه عوالم وجودی را و کمالات موجودات را. و چه بسا اون علت تامه به یک باریک راهی کمالی رو که لایق این شخصه به او وصول بده، در حالی که هیچ در ذهن هیچ فرد عادی یا افراد تحصیل کرده اجتماع به تحلیل ظاهری راه برای رسیدن کمال این شخص بازم نبود. اینی که میبینید هرمان در نظام هستی راه نداره. حالا اینا چی جوره؟ خیلی اینها فکر میخواد، خیلی آدم بهت زده میشه در کار تنظیم عالم. چجور تنظیم میشه؟ چجور تنظیم میشه؟ پدر بنده خدا اینقدر نداره که حتی فطریه بخوره. میبینید الحمدلله یه طوری شده، یه وضعی پیش آمده، یک حالا چیزی فلانی داشتیم، خودتون دیدید، خودمونم دیدیم که بعد به چه کمالات خوشی فرزندان رسیدن. همسایش، بغلیش، اتفاقا همه جور امکانات رو هم فراهم داشت، اما نخیر نشد. چرا نشد؟ اینا معلوم میشه که علت معده فقط وسیله است. دلیل برای نیست که اگه علت معده یعنی وسائلی که کمک کننده است که تا این شی به استعدادش برسه، کمالاتش رو بیابد، اینا دلیل برای نمیشه که اگه علت معده آمده علت تامه حتما بیا. چه بسا وسائل جور باشه علت تامه فیضشو نده و بگه ایشون اصلا طلب نکرده، نخواسته. و چیزی رو که آدم نخواست و طلب نکرد بهش نمیرسه. و اگر چیزی مجهول کسی بود قطعا طالب به همچین مجهولی دست نخواهد یافت. اما اون دیگری چطور؟ با اینکه هیچ گونه وسائل عادی برای او فراهم نبود، اما در باطنش طلب داشت. طلب را خدا نمیشه وصول نکنه. ولی بده خدا خوب در بدهکاری خیلی قویه، زود بدهکاری ها رو پرداخت میکنه و اون ریز بدهکاری ها رو هم میده. حالا میخواد خودش افاضه بکند، حرف دیگریه. خودش میخواد بیش از اون بدهد، حرف دیگریه. اما در دادن بدهکاری خداوند خیلی دقیقه، نظام هستی خیلی دقیقه، بدهکاری هاشو خوب پرداخت میکنن. منظور از این بدهکاری به این معناست که استعدادی را که در وجود اشیاء عالم گذاشته به ودیعه نهاده، اون استعدادها را به دقت شکوفا میکنه هر اندازه‌ای که هست. و اگر بیش از اون اندازه نشد، معلوم است که بیش از این رو نخواسته بود. و اگر احیانا گاهی خودش را یا دیگران را در عرض کسی که به کمال رسیده است میگذارد، میگه حالا با داشتن این، چرا این دو هم مباحثه، دو هم درس، دو دانشجو، دو طلبه، دو تا کارگر، دو تا کشاورز، اینا که با هم دست به کار شدن، با هم درس خوندن، با هم کار میکردن، با هم کشاورزی کردن، هر کجا هر شغلی میتونید مثال بزنید، حالا چه شد که او ایشون رسیده و این آقا نرسیده؟ بله، این مقایسه رو میکنه. بعد میاد میگه خب بله، خداوند فلون کس رو محروم کرده، دست فلون کس رو گرفته بالا برده، بالا اینکه خبر نداره، یک مقایسه بیش نیست. فلان کسی که به این اندازه پیشتر نرفته است، معلوم است بیش از این رو طلب نکرد، بیش از این رو نخواست. اگه خواسته بود بهش میدادن. این اصل خیلی کار میکنه برای انسان، خیلی کار میرسه. عرض کردم در جلسه قبلی که چه بسا در ظهور قیامت وجودی انسان، حالا یا در خوابش یا در بیداریش فرقی نمی کنه، چون قیامت مربوط به سریره وجودی خود شخصه، خود فرده، که تا اون چی که در نهانخانه غیب داره اونها را به منصه ظهور برسونه، اون میشه قیامت. حالا ما کار نداریم، میخواد برای شخص بعد از مردن ظاهری ایجاد بشه یا به یک نحو دیگر. در ظهور قیامت وجودی انسان چه بسا برای شخص چیزهایی به ظهور پیدا بکند که ایشون به زبان اعتراض، به زبان اشکال بگوید ما که اینها رو نخواسته بودیم، ما که از اینها اطلاع نداشتیم و هیچ از واقع اون چرا که بهش دست پیدا کرده مطلع هم نباشه. اما در جواب بهش میفرمایند که بر اساس سریرهای وجودیت خواستی که بهت عطا شده. اینها خیلی لطیفه. ولذا چه بسا گاهی به تعبیر روایات مثلا لب اعتراضی چیزکی که اینهایی که به ما داده اید که ما نخواسته بودیم، ما اطلاع نداشتیم، و در جواب بگوین این بر اساس خواسته خودت بود، اقرأ کتاب کرد، حالا اگر میخواهی کتابت رو مطالعه بفرما یک دور دیگر، ببین که لایه کتاب نفست نوشته است یا نه، و کفا به نفس کرد که به نفس کرد یوم علیک حسیبا. در یه آیه مبارکه دیگر هم دارد که انا کنان نستن سخو ما کنتم تعملون. ما چیزی از خودمون ننوشتیم، ما کتاب وجودیت رو استنساخ کردیم به داده ایم. معلوم میشه تمثل شخصه، معلوم میشه که نامه عمل تمثل خود شخصه، خودشه. اینه که اگر لحن ظاهری آیات که جنبه تمثیل قضیه است، تمثیل که نامه اعمال را یا به دست راست میدیم یا به دست چپ میدیم یا به از پشت میدیم یا امثال این تعبیرات، اینا جنبه تشبیه به تمثیل قضیه است که اون چرا که متن حقیقت هست را میخوان با یک عبارتی، با یک بیانی، با یک مثالی برای فکر تنزل یافته ما ترسیم بفرمایند که این گونه از آیات قرآن کریم مال عموم مردم است. با خواص اینطوری حرف نمیزنند. حرف از بهشت و جهنم و حرف از نامه اعمال و به دست راست دادن و به دست چپ دادن و از پشت سر دادن و بهشتی که نهرهاش اینطوری و کذا و کذا و جهنمی که درکاتش اون توریست، یا مثلا تعبیر به حورالعین یا امثال اینها، اینها حرف زدن قرآن با عموم مردمه. چون چجوری با عموم مردم حرف بزنه؟ با اونها که نمیشه که حرف از حکمت زد. که خودش در قرآن به پیغمبرش فرمود که با مردم با سه لهجه حرف بزن. یک لحجه موعظه حسنه است، اینها موعظه حسنه قرآنه. یک لحجه هم به جدال احسنه، اونهایی که نمیفهمن به جدال بر میخیزن اما عنود نیستن، علدالخصام نیستن، حرف میپذیرن. با اینها به جدال احسن حرف بزنین، با عموم مردم با موعظه حسنه حرف بزن. با خواص با اونهایی که به حکمت حرف بزن. باید لطف بشه انشاءالله، جزء کارهای آینده است. اول تا آخر قرآن یک دور مطالعه بشه، یک دور قرائت بشه، تلاوت بشه و آیاتی که بر اساس حکمت حرف زده، آیاتی که روی موعظه حسنه حرف زده شد و آیاتی که بر اساس جدال احسن حرف زده شد، اینا از هم تفکیک بشه. اون جدال احسنها را میبینید که همش با دشمنه، اونهایی که نمیفهمن و کینه و عنود قلبی هم ندارن و اگر بشه با اونها با جدل هم، منتها جدل احسن، دعوای خوب نه دعوای ناخوب، از راه دعوای خوب اگر بشه اینها را در مسیر انسانیشون قرار بدی، با اینها به این صورت حرف بزنی که زدن. با عموم مردم برای اینها داستانها رو نقل بفرمایید، مواعظ به اینها بگید، اینها رو از بهشت سوق بدید، از جهنم بترسانید، درجات جهنم را، درکات جهنم را، درجات بهشت رو براشون بگید، اینها رو به این روش باشون حرف بزنید، چون اینها حرف از حکمت نمی فهمن. اما با انسانهای پخته و ورزیده و ورزش علمی و عملی کرده، با اینها با حکمت حرف بزنید. این روش سگانه قرآنه. ولذا با عموم مردم حرف از بهشت و جهنم دارن و جنبه تمثیلی نام عمل را دست راست میدن، دست چپ میدن، فلان میدن و امثال این تعبیرات. اینها رو که دار با پیغمبر حرف نمیزنن که. یعنی اگر نبود تنزل قرآن برای امت پیغمبر و فقط قرآن میخواست بر پیغمبر نازل میشد، دیگه نیاز نبود 6666 آیه باشه. برای جناب پیغمبر همون 3 تا 4 تا آیه سوره قل هو الله احد کافی بود، بیش از این قرآن نمیخواست. آقا شما برای چی قرآن میخواد؟ کاری نداشت که. اگر خدا میخواست قرآن را بر پیغمبر نازل کند که فقط طرف خطاب قرآن پیغمبر اکرم باشه و در این تنزل قرآن احدی با پیغمبر شریک نباشه، به نظر این حقیر میرسه که خداوند با پیغمبرش به همون یکی حرف میزد، بهش میفرمود قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیه هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. چون او دیگه با خدا و اسماء الله کار داره، او دیگه با عالم فرشته کار نداره، اون با عالم مثال کار نداره، اون با عالم ماده کار نداره، او با سرگذشت انبیای سلف کاری نداره، اون مطلقات در حیمان محضه، او در توحید نابه، اون در وحدت صمدی حق غرق شده است. مفهوم نداره که با او حرف بزنه که پیغمبر مواظب باش، اگر بد کردی جهنم میبریم، اگر خوب کردی بهشت میبریم. اون نه به بهشتش دل داده است و نه از جهنمش فرار کرده است. او یه حرفا رو نداره. برای اینکه دهن او و دهن نماینده او جناب امیرالمؤمنین در مناجات شعبانی و جاهای دیگر این است که الهی حبلی کمال الانقطاع الی. اینا دیگه غیر از این حرفی ندارن، نمیفهمن، کاری ندارن. اگر حرف از این امور آمده به جهت اینکه چون پیغمبر است امت دارد و باید رو به سوی مردم بکند، مردم رو به کمال برساند، بهش فرمود که مردم را به سه راه به کمال برسون: با عده‌ای به جدال احسن برخیز، با عده‌ای که اکثری مردم هستند به صورت موعظه حسنه کن، و با عده‌ای که اخص مردمان خواستن هم با حکمت کن. ولذا نظم آیه هم خیلی شیرینه، این سه بخش را که اون بخش به اصطلاح اول که حکمت، این را اول قرار داد، بعد عموم مردم را وسط قرار داد، بعد اون تا طایفه کم مردم را که جنبه دشمنی دارند، منتها باید با اینها با جدال احسن برخاست، اینها را در مرتبه سوم قرار داد آیه. و نه اینکه عموم مردم اوساطن، وسطن، نه خیلی خواستن که حکمت فهمی داشته باشن و نه دشمنی هستن که ول نکنن، نه اینها متوسطن بندگان خدا، هر کسی افسار به چانهشون بزنه اینا رو میگیره دنبالشون راه میفته، اینطوری مردم هم. بعضی ها دیر به تور میفتن، خیلی دیر، با اونها به جدال احسن باشی. اوساط مردم با اینها به موعظه باشه. بنده خدا میبینید که پای منبری رفته یه چهار کلمه حرف شنیده، گفتن مثلا بهشت اینجوریه، جهنم اونجوریه، نماز خون میشه، خوب میشه، راه میفته. این به همین اندازه کافی شه. خیلی با یه روشی با او حرف بزنه. اما دیگه با ابن سینا ها که نمیشه آدم با بهشت و جهنم حرف بزنه، که با او باید با حکمت حرف بزنی. اینه که و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. حالا غرضم اینه که این گونه از آیات قرآن کریم بر پیغمبر به عنوان پیغمبر نازل نشده. برای پیغمبر همون سوره توحید کافیه. اگر فرض بنا باشه که قرآن بر پیغمبر نازل بشه که احدی از امت اون حضرت با او در تنزل قرآن شریک نباشن، به حضرتش همون سوره مبارک توحید کافیه. قل هو الله احد بسشه، غیر از این نمیخواد، نیاز نداره، یعنی کاری نداره. معلوم میشه که تنزل این همه آیات قرآن برای امت پیغمبره. اینی که حالا میبینید که حالا به تمثیل، به عبارتهای متعارف، یه طوری که مردم با اینها انس دارن، حشر دارن، بتونن الفاظ را، عبارات را بفهمن. البته بهتر از این ترکیبی هم که خداوند تنزل داد، بهتر از اینم راه نداره. حالا غرض آمده که اگر سریره وجودی شخص که قیامت جان اوست تجلی بکند و اسرار وجودیش بر اون منکشف بشود، اونقدر به او چیزهایی رو میدهن و حالی که به ظاهر از این چیزها بی اطلاع است. چه بسا در نظره اولا، در ابتدای اخذ، یه مقداری اشکالم بکنه، بگه که ما که اینها رو نخواسته بودیم، ما که اینها رو نمیدونستیم، نامه عمل ما چرا اینجوری نوشته شده. در جوابش به عنوان این که او رو تعمق وجودی بدم که یه مقداری نظرش رو دقیق کنه و کنجکاوی کنه و بیشتر خودش رو بگرده ببینه چه خبره، بهش میفرماین اقرأ کتابک، یه مقداری دقت بفرما، لای کتابت رو ورق بزن، نوشته های خودت رو ببین، اون چه که در یک عمر برای خودت نوشته ای در جان خودت، این درخت ها را، این علف ها را که اگر خدا اینا کرده علف هرزه هاست، اینها رو قرض کرده ای، یک دور دقیق بزن، با یه نظر عمیقی نگاه بفرما، ببین اون چی که بهت داده ایم همون هایی بود که خودت برای ما داده ای که ما استنساخش کرده ایم یا نه. انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. استنساخ از رو نوشتنه. شما یه دفترچه ای رو میدید، نوشته ای رو، دوستتون روی دفترچه‌تون کلمه به کلمه نگاه میکنه و مینویسه، میفرمایید که من این نوشتم را از روی کتاب فلانی، دفتر فلانی استنساخ کردم، نسخه برداری کردم، عکس برداری کردم. خداوندم میفرماید که ما قشنگ نشستیم یک عمر، اون چه که خودت نوشته ای ما روی نوشته تو استنساخ کردیم، که اگر شما رو باز بفرماین اون کتاب وجودی هستی، اون کتاب وجودی رو در نشأه طبیعت تجلی بدن، خود شما هستی، خود شما کتاب میشوید، کتاب از جای دیگه نمیاد، خود شخص کتابه، خود فرد کتابه. منتها اسم این کتاب رو چی میگذارید؟ اسم این نامه عمل را، ما در اصطلاحمون اسمشو میگذاریم کتاب انفسی. عنایت داشته باشید، کتاب انفسی. بله، یه وقتی کتاب آفاقی نظام هستیم، یه وقتی هم کتاب تدوینی قرآن کریم، یه وقتی هم کتاب انفسی جان خود شخصه. اینی که تعبیر میکنن در قیامت ما کتاب اعمال شما را، یا تعبیر ما میگیم نامه اعمال را به شما میدهیم، یعنی کتاب انفسی شما را، کتاب جانتون را. هر چه که هستید، هر چه که شدید، هر چه که نوشته شدید، همون را. مثل این که الان این درخت پاییز شده، بار آورده، میوه داده، سرسبز میوه هاش الان رسیده. آدم این درخت رو بهش میفرماید که آقا میوه های شما اینه، این الان کتاب این درخته، این درخت سرسبز ریشش اینه، ساقش اونه، شاخش اونه و میوهش اینه. و الان این آقای به اصطلاح صاحب باغ دارد این درخت رو میچیند، به این درخت میفرماید که کتاب وجودیت همین است که خودت رو درست کرده ای. یه چیزی از بیرون نیست برای شخص. چیزی رو بیرون نوشته باشن و در یک مطبعه چاپخانه‌ای عده‌ای نشسته باشن و اعمال نوشته باشن، اونجا چاپ بکنن، نامه عمل بیارن به شخص بدن، این طوری نیست. خود کتاب وجودی او رو برای او شکوفایش میکنن و درخت انسانی او رو بهش نشانش میدهن، میفرماین بفرما و بشین و خودتو ورق بزن، ببین در نهانخانه غیبت چه داری. که البته برای این کار سنگین که ظهور سریره انسانه، که یوم تبل سرائره، ظرف ظهور سریرها و باطنهای شخصه، که اونقدر نهانخانه خود شخص داره که از اون نهانخانهاش علی‌الظاهر اطلاعی نداره، برای رسیدن به این قیامت که حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون خودتون را به دقت محاسبه بفرمایید، حساب بفرمایید قبل از این که دیگران به حساب شما برسن، اتفاقا برنامه ها دارن. آیا باید انشاءالله برا بیفتیم، خودمونو به کسی برسونیم، استاد ورزیده فهمیدهی که کتل تی کرده است و به سرائر وجودی من آشنایی داره، آدم به این گونه از انسان‌ها برسه و از اونها برنامه بگیره و بر اساس برنامهشون عمل بکنه، بعد میبینه که عجب خوب خودش برای خودش مکشوف میشه و سنگین میشه. که یکی از لطائف قضیه حضرت جناب خضر و موسای کلیم همینه، که جناب حضرت خضر به عنوان عبدن من عبادنا که در سوره مبارکه کهف حرفش آمده، که به تعبیر شریف است آقا در 1001 نکته سوره کهف قرآن، کهف ولایته و هر کسی که میخواهد به در خانه ولایت برود باید در کهف قرآن خودش رو قرار بدهد. اونجا جناب حضرت خضر 1000 صحنه از سرنوشت جناب موسی رو در نظر گرفته که به اون نشون بده، منتهایشون بنده خدا به بیش از 3 صحنه از صحنه‌های سرنوشت وجودی خودش طاقت نیاورد و به اعتراض گشود. اینا تقصیر خضر نبود آقا جان، که هر چه که جناب موسی کرده بود داشت بهش نشون میداد، هر چه که جناب موسی کرد داشت خضر بهش نشون میداد، منتها در قالب صحنه‌ای، در قالب یک قضیه‌ای، بله یک واقعی براش پیش آورده و ایشون بنده خدا تو اون واقعه مونده، خبر نداره که این واقعه در حقیقت تمثل و ظهور کار خود اوست. نفس خود جناب موسی الان تجلی میکند که این صحنه میشه، اون صحنه میشه، اون واقعه میشه، به خودش توجه نداره و خودش میخواد به خودش بله برسد، به کتاب وجودی خودش برسم سختشه. اولین پله‌ای که به راه افتادن برایش صحنه‌ای پیش آورده که داخل کشتی سوار بشن و در درون دریا میخواد کشتی را سوراخ کنه و کشتی غرق بشه. اولین صحنه‌اش همین صحنه است و جناب موسی دادش در میاد که آه کشتی رو چرا سوراخ میکنی و چرا میخواد ما رو تو دریا غرق کنی و چرا مال مردم رو چیز میکنی. اگر توجه داشته باشید اولین صحنه‌ای که بر زندگی جناب موسی برای ایشون پیش آمده اینه که مادرش او رو در درون تبله گذاشته، او رو انداخته تو داخل دریا و حضرت خضر داره اون صحنه رو براش متمثل میکنه و ایشون خودش میخواد اون چی که بر او گذشت رو بیابد، سختشه، مشکلشه، طاقت نداره. رسیدن زد بچه ای رو کشته. ای بچه مردم چرا کشتی؟ از صحنه هایی که برای حضرت موسی پیش آمده بود این که خودش یک کسی رو کشته، ولی اون دو نفر دعوا افتادن، ایشون به پشتیبانی اون آقا یک کسی رو کشته و همون رو بر اون متمثل کردن، طاقت نیاورد. که جناب رسول الله تو یک روایتی میفرماید که قرار حضرت خضر این بود که اگر موسی ادامه کار بده 1000 صحنه از اون صحنه هایی که بر خود او گذشت در طول عمرش را برای او متمثل بکنه، که ایشون به بیش از 3 صحنه طاقت بیشتر نیاورد. اینه که میگن قیامت سخته، سخته یعنی این سخته، تحمل مشکله. خودشو خیلی حرف اینها، فرمایشات چی اینها؟ رمز روایات، کد روایات، اینا چه کدی دارن، چه رمزهایی دارن که انشاءالله خداوند ما رو به اسرار آیات و روایات آشنا بفرماید. انشاءالله فردا در خدمت